سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که سرمنشی پیمان ناتو در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید در تلاش های صلح این کشور سهیم باشد. گزارشی هم داریم در مورد این که بر اساس قانون جدید انتخابات افغانستان، بدون انتخابات آینده ریاست جمهوری، همه انتخابات دیگر بر اساس سیستم انتخاباتی مختلط یا چند جانبه برگزار می شود. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. اداره حفاظت از کودکان یا Save the Children افغانستان را در زمره 10 کشور خوانده است که برای کودکان بدترین محسوب می شوند. وزارت داخلی افغانستان می گوید جنرال دین محمد جرأت دو واسطه نظامی و بخشی از اسلحه و مهماتش را به این وزارت تسلیم کرده است. هند بعد از حمله اخیر انتحاری در از پاکستان خواست تا گروه های تروریستی را سرکوب کند. مشروع خبرها. در گزارش اخیر اداره حفاظت از کودکان یا Save the Children افغانستان در زمره 10 کشور خوانده شده که برای کودکان بدترین محسوب می شوند. به گفته این اداره سالانه حدود 100 هزار کودک در نتیجه منازعات در جهان کشته می شوند. بر اساس گزارش اداره حفاظت از کودکان یا Save the Children که امروز نشر شد، بزرگسالان از کودکان که از لحاظ جسمی ناتوانند در عرصه های مختلف در منازعات استفاده می کنند. به گفته اداره حفاظت از کودکان از سال 2013 الا 2017 میلادی در 10 کشور حدود 550 هزار کودک در نتیجه منازعات و عواقب ناگوار آن کشته شدند. این 10 کشور که برای کودکان بدترین محسوب می شوند علاوه بر افغانستان، عراق، سوریه، یمن و جمهوریت افریقای مرکزی را شامل می شوند. وزارت داخلی افغانستان می گوید جنرال دین محمد جرأت دو واسطه نظامی و بخش از اسلحه و مهمات را که نزد خود داشت به این وزارت تسلیم کرد. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله دیروز در یک پیام ویدیویی گفت
آقای جنرال دین محمد جرأت به تعداد دو اراده حامی، دو میل دهشکه و به تعداد 2000 فیرمرمی را به وزارت مداخله استرداد کرده. ایشان وعده کرده که به روز شنبه هفته آینده تمام موارد را به وزارت مورد داخله استرداد و تصفیه میکنه.
وزارت داخله افغانستان روز دوشنبه برای دین محمد جرأت 72 ساعت مهلت داده بود تا اسلحه و سایت نظامی و افراد مسلح غیر مسئول را که در اختیار دارد به این وزارت تسلیم کند. وی قبلا به حیث مشاور رئیس جمهور افغانستان و معاون شورای امنیت ملی کشور ایفای وظیفه میکرد. رئیس جمهور اشرف غنی در ماه میزان سال جاری آقای جرأت را از هر دو از وظیفه‌اش برکنار کرد. قرار است محصولات زراعتی افغانستان روز یکشنبه در یک نمایشگاه بین‌المللی در شهر دبی در امارات متحده عربی به نمایش گذاشته شوند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه از 17 الا 21 فوریه برگزار می شود.
در این نمایشگاه شماری از تاجرای افغان، سرمایه گذارا، کمپانی ها و شرکت های داخلی محصولات زراعتی خود به نمایش می‌گذارد.
با گفته آقای رستمی پیش بینی می شود که تجار افغان الا پایان این نمایشگاه بین 40 تا 50 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی به خصوص میوه خشک و زعفران را با سرمایه گذاران و تجار بین المللی امضا کنند. بر اساس معلومات وزارت زراعت، تجار افغان در نمایشگاه قبلی در دبی قراردادهای مختلف را به ارزش 22 میلیون دلار امضا کرده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. هند بعد از حمله اخیر انتحاری در کشمیر از پاکستان خواست تا گروه های تروریستی را سرکوب کند. در نتیجه این حمله انتحاری که روز پنجشنبه با استفاده از یک موتر بمبگذاری شده صورت گرفت، حداقل 44 ملیشه هندی در منطقه کشمیر کشته شدند. در چند دهه اخیر این مرگبارترین حمله بر قوای امنیتی هند در منطقه مورد منازعه کشمیر محسوب می شود. هارون جیتلی یک وزیر ارشد کابینه نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز به تلویزیون آن کشور گفت هند این حمله را تلافی خواهد کرد. به گفته وی شواهد کافی دست داشتن پاکستان را در این حمله نشان می دهد. هارون جیتلی همچنان گفته است که دهلی جدید همه گام های ممکن دیپلماتیک را به خاطر تجرید کامل اسلام آباد خواهد برداشت و افراد مسئول قیمت گزاف را خواهند برداخت. هند از مدت ها به این سو پاکستان را متهم می کند که از تندروان مسلح در منطقه کشمیر حمایت می کند. وزارت خارجه پاکستان این حمله را قابل نگرانی جدی خوانده، مطبوعات هند را نکوهش کرده است که به گفته این وزارت می خواهند این حمله را با پاکستان ارتباط دهند. مسئولیت این حمله انتحاری را که در شاهرای اصلی جموں و کشمیر صورت گرفت، گروه جیش محمد به عهده گرفته است. شرکت هوانوردی ایر ایندیای هند بعد از 30 سال وقفه پروازهایش را با انتقال زائرین شیعه 14 نوامبر دوباره به شهر نجف در عراق آغاز کرد. سفیر هند در بغداد گفت در 30 سال اخیر این نخستین پرواز است که از هند به عراق می آید و ما خوشبختیم که شهر مقدس نجف به حیث نخستین مقصد انتخاب شد. حمله و زائرین شیعه که توسط این تیاره شرکت ایر ایندیا که از شهر لکنهو مرکز ایالت اترپردیش هند پرواز کرد بود در شهر نجف توسط مقامات عراقی خیر مقدم گفته شده بودند. سالهای منازعات، بی‌ثباتی و تحریم‌ها در دوران حکومت صدام حسین باعث آن شده بود تا شرکت هوایی هند نتواند خدمات ترانسپورتی را به عراق ارائه کند. و خبر آخرین که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا این ادعای تهران را به اساس خواند که آمریکا و متحدین منطقویش را در حمله اخیر انتحاری در جنوب شرق این کشور دخیل دانسته است. در نتیجه یک حمله انتحاری که روز چهارشنبه در ایالت سیستان و بلوچستان ایران صورت گرفت، 27 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه جدایی طلب سنی موسوم به جیش العدل با عهده گرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سرمنشی پیمان ناتو می گوید حکومت افغانستان باید در تلاش های صلح این کشور سهیم باشد. یانس ستولتنبرگ روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در شهر بروکسل گفت همه اطراف دخیل باید از تلاش هایی که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان آغاز کرده است حمایت کنند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روی اشتراک افغانها در تلاشهای جاری صلح تاکید می‌ورزد و می‌گوید که حکومت افغانستان باید بخش مهمی از این تلاشها باشد. طالبان مسلح از گذشته اصرار کردند که صرف با آمریکا گفتگو می‌کنند، اما از زمانی که تماس‌های آنها با مقام‌های آمریکایی بیشتر شده و هر دو طرف از پیشرفت در گفتگوهایشان سخن می‌زنند، طالبان موقف شدیدتر اختیار کرده و به تکرار میگویند که نمیخواهند با حکومت افغانستان مذاکره کنند. منشی عمومی ناتو به روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت که ناتو از تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان پشتیبانی میکند. یانس استولتنبرگ افزود
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan government.
ممکن نیست که بدون دخیل بودن کامل حکومت افغانستان در تلاش های صلح، صلح پایدار در این کشور برقرار شود. بدین لحاظ مقویان از تلاش های سفیر خلیلزاد در زمینه تماس با طالبان برای ایجاد شرایط در راستای دستیابی به توافق در خصوص پروسه مصالحه به رهبری افغان ها حمایت می کنیم. و البته که حکومت افغانستان باید بخشی از این پروسه باشد و امکان ندارد که بدون اشتراک کامل افغان‌ها به شمول حکومت صلح دوامدار برقرار شود. سرمنشی ناتو با اشاره به نشست شماری از سیاسیون افغانستان و نماینده های طالبان که اخیراً در مسکو برگزار شد گفت روسیه و تمام اطراف درگیر جنگ افغانستان باید از تلاش های زلمه خلیلزاد حمایت کنند. در همین حال آقای خلیلزاد در حساب رسمی توییترش نوشته است که بعد از چاشت دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در شهر منشن جرمنی دیدار کرد و در مورد جرگه ملی مشورتی و روی نیاز فوری به گفتگوی بین الافغانی بحث کردند. آقای غنی برای اشتراک در نشست امنیتی منشن به جرمنی رفته است. رئیس جمهور افغانستان به مقامات در این کشور دستور داده است تا جرگه ملی مشورتی را برای مشوره بیشتر در مورد صلح در ماه حدود برگزار کنند. در حالی که تلاش ها در راستای برقراری صلح در افغانستان تشدید یافته است، نگرانی های موجودند که با دستیابی به یک توافق صلح مبادا دستاوردهای سالهای اخیر در افغانستان به خصوص در زمینه حقوق زنان و آزادی بیان از دست برود. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی در کنار تلاش های صلح این نگرانی را از نظر دور نخواهد داشت. اگر ما صلح، آتش بس و یا هم اگر رای حل سیاسی داشته باشیم، البته که این برای تمام افغان ها خوب است، به خصوص به زنان و اطفال که همواره در منازعات مسلحانه آسیب پذیرند. برای من میان دموکراسی، حقوق بشری و صلح کدام تناقض وجود ندارد. ما به صلح، دموکراسی و حقوق بشری نیاز داریم. یک روز پیش از این اظهارات منشی عمومی ناتو، طالبان در یک بیانیه گفتند پیش از گفتگوها میان نمایندگان این گروه و هیئت آمریکا که در 25 ماه جاری میلادی در قطر صورت خواهد گرفت، دو طرف به روز دوشنبه هفته آینده در اسلام آباد دیدار خواهند کرد. حکومت پاکستان نیز تایید کرده که یک نشست میان طالبان و مقام‌های آمریکایی در اسلام آباد برگزار می‌شود. طالبان گفتند که هیئت این گروه با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز دیدار خواهد کرد. رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بر اساس قانون جدید انتخابات افغانستان، بدون انتخابات آینده ریاست جمهوری، تمام انتخابات دیگر بر اساس سیستم انتخاباتی مختلط یا چند جانبه برگزار می شود. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، می گوید این سیستم خواست احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی و نهادهای مدنی بود که توسط حکومت پذیرفته شد. هرچند نهادهای ناظر انتخاباتی این سیستم را خوب توصیف می کنند، اما برخی حقوقدانان می گویند که این سیستم زمینه فساد و تجارت رایها را فراهم می کند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید پس از آغاز به کار کردن کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی، احزاب سیاسی ثبت شده و کمیسیون ها باید درباره سیستم مختلط یک طرح را در مدت دو ماه آماده کرده و برای تصویب به کابینه بفرستد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، می گوید در ماده دوم قانون انتخابات آمده است که بدون انتخابات آینده ریاست جمهوری، انتخابات دیگر به سیستم مختلط برگزار می شود.
فرمانی که رئیس جمهور برای توشیح قانون دادند، در این فرمان در ماده دوم آمده است انتخابات بعدی با نظام انتخاباتی چندبعدی برگزار می‌گردد. باز ما در انتخابات‌های بعدی می‌توانیم بر اساس سیستم مختلط استفاده کنیم.
مختلط یا MDR سیستم است که در یک حوزه انتخاباتی کاندیدان احزاب سیاسی ائتلاف کاندیدان مستقل در برابر یکدیگر رقابت می‌کنند. در این سیستم در کنار احزاب بزرگ سیاسی، احزاب کوچک نیز می‌توانند با احزاب دیگر یکجا شده و رقابت کنند. کاندیدان مستقل هم قادرند که یک تیکت انتخاباتی را ایجاد کرده و رأی را در میانشان تقسیم کنند. هواداران این سیستم میگویند این سیستم از ضایع کردن آرا جلوگیری میکند. سیستم چند بعدی انتخاباتی در انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولایتی و شورای ولسوالی به کار خواهد رفت. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از جمله بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا این سیستم را در وضعیت کنونی مفید میداند. اما شمار از حقوقدانان از جمله نصرت الله حقپال میگوید این سیستم یک بحران دیگر را خلق خواهد کرد.
حکم فرض گوش ولی دبده
اگر انتخابات چند بعدی برگزار شود، این سیستم زمینه فساد را فراهم می کند و ممکن رأی مردم فروخته شود.
به اصطلاح خوره ورکی
گفتنی است که انتخابات آینده ریاست جمهوری بر اساس رأی واحد غیر قابل انتقال یا سیستم SNTV برگزار می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره این مطالب جا دارد: سخن هفته در مورد چالش ترانسپورت شهری در کابل. حضرت سبغت الله مجددی هم از این جهان رفتند. جالب ها از رسانه ها، شامل یک حکایت و سخنی در مورد لال قلعه دهلی. دکلمه چند شعر کوتاه از فرستاده ها. عزت نفس، بحث روانی هفته. بنای آرشیف ملی چه گذشته ای دارد؟ بخش دوم، سیری در ادبیات فولکلور افغانستان. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی با نماینده بخش فرهنگی سازمان یونسکو در رابطه به اتخاذ تدابیر لازم به خاطر استحکام منار جام ولایت غور صحبت کرد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست تاکید صورت گرفت که هیئت از متخصصان سازمان یونسکو به خاطر آسیب شناسی و تدابیر لازم به منظور استحکام دائمی منار جام به افغانستان بیاید، و همچنان یونسکو در زمینه عکس‌های سه‌بعدی 3D اسکن که از منار جام برداشتند به وزارت اطلاعات و فرهنگ معلومات ارائه کند. حسینه صافی خاطر نشان کرد که منار جام یکی از آبده‌های تاریخی افغانستان بوده و شامل فهرست میراث‌های فرهنگی جهان نیز است. وی افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ به یاری سازمان یونسکو و نهادهای همکار در راستای حفاظت، استحکام و نگهداری آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی کشور تلاش پیگیر می‌کند. همچنان نماینده بخش فرهنگی یونسکو از همکاری آن سازمان در زمینه‌های یاد شده به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان داد. دوشنبه گذشته دیان احمدی، شاعر و نویسنده چیره دست کشور و خبرنگار سابق رادیو آزادی، از اثر مریضی که آید حالش بود درگذشت. دیان احمدی زمان در ریاست تحلیل سیاسی آژانس باختر کار کرد و مدت را مسئول شبکه دوم خبر تلویزیون ملی و گزارشگر رادیو آزادی در ولایت‌های شمال شرق کشور بود. از مرحوم دیان احمدی سروده‌های شعری و اثرهای ادبی نیز به جا مانده است. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ این شخصیت فرهنگی و چهره رسانه‌ای کشور را ضایع می‌خواند و خدمات آن مرحومی را در امر اطلاع رسانی و نیز در عرصه فرهنگی قابل ستایش می‌داند. جنازه مرحوم دیان احمدی دوشنبه گذشته از کابل به بدخشان انتقال شد و در زادگاهش در ولسوالی کشمعان ولایت به خاک سپرده شد. بدین وسیله رهبری رادیو آزادی و همکاران وی در این نهاد وفات این ژورنالیست و ادیب را یک ضایعه فرهنگی می داند و به بازماندگان مرحومی صبر جمیل از خداوند می خواهد. در جلسه کمیسیون تهیه مسوده قانون انکشاف و تطبیق زبانهای کشور، مسوده ابتدایی این قانون نهایی شد. این جلسه بر ریاست دلاور نظیرزوی، مشاور ارشد حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس این کمیسیون برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این جلسه مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این مسوده با روحیه وحدت ملی، عدالت اجتماعی و ارزش حقوق بشری در 5 فصل و 32 ماده آماده شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید ما وزارت ترانسپورت داریم؟ اگر هست کجاست و چه می کند؟ زمانی در شهر کابل بگردی میبینی که چنان ازدحام ترافیکی است و چنان لاقیدی و بیپروایی از سوی دریوران وسایط شهری جریان دارد که انسان چنین میاندیشد که شهر بی دروازه و هر کسی هر چیزی بخواهد انجام میدهد. فرق بین موترهای تاکسی و شخصی، فرق بین وسایط مسافربری دولتی و شخصی هیچ تمیز نمی شود. ایستگاه برای انتظاری مردم به سرویس شهری اصلا وجود ندارد. مالکان موترهای شهری و تاکسی‌های خرد و بزرگ هر جایی که خواسته باشند توقف می کنند و راکبین خود را پایین می کنند و می بردارند. و خلاصه در شهر چنان هنگامی از نبود وسایط انتقال شهری از منزل به محل کار و از محل کار به منزل ادامه دارد که اگر عصر روز از جاده های کابل و خصوص در مرکز پل باغ عمومی و جاده های دیگر بخواهی به منزل خود بروی، وسایط شهری دولتی خو اصلا موجود نیست و وسایط شخصی هم با ازدحام و هجومی که هین بالا شدن به این وسایط را میبینی، افراد پیر و ضعیف، اطفال و آنهایی که مریض هستند اصلا نمیتوانند با ساعتها انتظاری به این وسایط بالا شوند و ترافیک هم فقط نمود جاده است و منتظر آن است که یکان حادثه صورت گیرد و مضمونی برای خودش دریابد و در راهنمایی وسایط و حل مشکل افراد نحیف و کهنسال وقعی نمیگذارد. و از آن گذشته سفر در شهر در این گونه وسایط شخصی عاری از خطر کیسه‌بری و جدا شدن از موبایل و پول و اسناد هویت نیست و این بی‌نظمی در ترانسپورت سبب افزایش خست‌وزان و کیسه‌بران شده است. در اینجا یک پرسش مطرح می شود که آیا کابینه دولت وزارتی به نام ترانسپورت دارد و اگر دارد کجاست و به چه کاری مشغول و چه خدمتی برای هموطنان انجام می دهد؟ و این ترانسپورت شهری را که در گذشته در کابل فعال بود نمی شود با یک سیستم تازه مجدداً عملی نمود؟ آیا ملی بس که هزاران هزار سرویس تاتای هندی داشت در حال حاضر این تشکیل وسیع با پرسونل خود به چه فعالیتی مشغول است؟ اگر مسئله نبود امنیت مطرح باشد، کابل خوب به فضل خدا نسبتاً امنیت است و اگر امنیت نمی بود، وسایط شخصی چگونه فعالیت در جاده ها را دارند؟ و این وزارت ترانسپورت در مدت بیشتر از 17 سال نتوانست یک سیستم ترانسپورتی عامه را راه اندازی کند و این انرشی ترانسپورتی با وسایط شخصی تا کی ادامه خواهد داشت؟ مترو بس چه شد؟ اعاده سرویس های برقی چه شد؟ و ده ها لاف و قاف های چندین وزیری که در این وزارت آمدند و رفتند چرا عملی نمی شود؟ در حالی که اگر سرویس های ملی بس فعال شوند، هر کدام آنها به اصطلاح مردم راکبین چندین موتر تونس، استانه و پلانکوچ شخصی را انتقال دهند، این روند سبب کاهش ازدحام ترافیکی نخواهد شد؟ آیا با یک طرح جدید لااقل همین ترانسپورت های شخصی در برنامه های قابل نظارت و قانونمند از سوی وزارت ترانسپورت تنظیم نخواهد شد؟ می شود. خوب هم می شود. در صورتی که این تشکیل بی سر و صدا کمی هم شده دقت عمل داشته باشد و کمی هم شده ابتکاری را به خرج دهد و کمی هم شده همین معاش خود را با طرح برنامه ها و حرکت مثبت حلال بسازند. وزارت ترانسپورت تنها مکلف به تنظیم ترانسپورت های باربری و مسافربری از کابل و ولایات و از ولایات به کابل و یا ترانسپورت های هوایی نیستند و این مشکل میلیون ها باشنده کابل و شهرهای دیگر نیز از مکلفیت های آنهاست. اگر ترانسپورت منظم دولتی و شهری و یا نیمه دولتی و خصوصی با یک دقت و پلان منظم در شهر جاری باشد، با استفاده از وسایط ملی بس جاده ها را تخلیه می کنند و این ازدحام نگران کننده که سبب ناوقت رسیدن مردم به وظیفه و کار می شود تا حدودی کاهش خواهد یافت و مردم با جیب مسئون و با وقت معین به هدف خود کمی هم شده با وقت خواهند رسید. این کار می شود، خوب هم می شود، فقط با دقت، وظیفه شناسی و دلسوزی به مردم عام. بزرگانی که با موترهای لند کروزر با تعقیبی ها این جاده های مزدحم را طی می کنند، روزی از نزدیک این چالش ها را بررسی کنند. این تنها یادهانی بود از سوی ما. با همان بیت ابوالمعانی به دل سخن را کوتاه می سازیم که گفته بودند در زندگی مطالعه دل غنیمت است، خواهی بخوان و خواه مخوان، ما نوشته ایم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
اخلاقا اعتراف باید کرد که چند ماه معدود ریاست جمهوریش شریفانه ترین دوره وابسته با حاکمیت افراد به نام مجاهدین بود و روحش شاد و یادش گرامی باد. این دو جمله را همکارم زرغون منگل در حق مرحوم مجددی در صفحه فیسبوک خود نوشته بود. پروفیسور صبغت الله مجددی، رهبر حزب جبهه نجات ملی و اولین رئیس جمهور دولت اسلامی مجاهدین افغانستان، دوشنبه گذشته 22 دلو سال روان با عمر 93 سالگی درگذشت. خداوند بیامرزد. دوست ما ماهر شیرزوی به بهانه معرفی مرحوم مجددی این چند سطر را نوشتند که همکارم عفیف ساکب برای شما می خواند.
پروفسور صبغت الله مجددی در سال 1305 هجری شمسی در یک خانواده روحانی اهل سنت افغانستان معروف به حضرات مجددی در کابل چشم به جهان گشود. حضرات مجددی از اولاد امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ امام سرهندی رحمت الله علیه می باشد که سلسله نسب ایشان به خلیفه دوم اسلام عمر ابن الخطاب ردلانه می رسد. امام ربانی که عموماً به لقب حضرت مجدد صاحب یاد می شود، در جمله مشهورترین علما و شخصیت های مذهبی قرون دهم و یازدهم هجری به شمار می رود. ایشان لقب مجدد یعنی مجدد اسلام در هزاره دوم را از جانب علما و مجتهدین اهل سنت در آن زمان به دست آوردند. حضرت شمس المشایخ فضل محمد مجددی، جد حضرت صبغت الله مجددی و حضرت محمد صادق مجددی، دو شخصیت مشهور خاندان پروفیسور مجددی، خدمات مهم را در جهاد برای آزادی افغانستان و همچنین سر و سامان بخشیدن به وضع سیاسی، اجتماعی و اداری افغانستان انجام دادند. حضرت صبغت الله مجددی بعد از اکمال دوره ثانوی در مکتب حبیبیه و کسب مبادی علوم اسلامی به صورت تعلیمات خصوصی وارد دانشگاه الازهر مصر در قاهره شد و تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق و فقه اسلامی تا سطح فوق لیسانس به کسب درجه شرف به پایان رساند. مجددی بعد از برگشت به افغانستان در سال 1333 هجری شمسی مطابق 1352 میلادی در پوهنتون کابل و در مؤسسات عالی تربیه معلم و دارالعلوم عربی کابل و نیز در لیسه های عالی در پایتخت کشور مشغول تدریس شد.
مجددی به صراحت علیه فضای حکومت سردار محمد داود خان در آن زمان موضع گیری می کرد. به همین دلیل در سال 1338 اجری شمسی، یعنی 1959 میلادی، دولت داود خان حضرت صبغت الله مجددی را به اتهام فعالیت بر ضد سفر خروچوف رهبر وقت شوروی سابق به کابل بازداشت نمود و محکوم به زندان کرد. آقای مجددی بدون کدام محاکمه مدت بیشتر از 4.5 سال را در زندان سپری کرد. مجددی بعد از آزادی از زندان توسط ظاهرشاه به مصر و عربستان سعودی برای 1 سال تبعید گردید و بعد از بازگشت به وطن از تدریس منع شد. ماهر شیرزوی می نویسد آقای صبغت الله مجددی در سال 1351 هجری شمسی مطابق 1972 میلادی اقدام به تأسیس سازمان مذهبی به نام جمعیت العلمای محمدی کرد. در سال 1352 هجری شمسی مطابق 1973 میلادی زمانی که مجددی در یک کنفرانس اسلامی چندین ملتی در ترابلس پایتخت لیبیا شرکت داشت، کودتای نظامی داود خان که عمدتاً از طرف کمونیست ها رهبری می شد در افغانستان به وقوع پیوست. مجددی از بازگشت به افغانستان خودداری کرد و به عربستان سعودی رفت. وی 1 سال در عربستان بود و از آنجا به کشور دنمارک رفت. مجددی در کوپنهاگن پایتخت دنمارک به تأسیس مرکز فرهنگی اسلامی اسکندنویایی پرداخت و بانی اعمار 7 مسجد در مناطق مختلف کشور دنمارک و یک مرکز دیگر اسلامی در اسلو پایتخت نروژ شد. آقای مجددی بعد از کودتای 7 ثور سال 1357 هجری شمسی مطابق سال 1987 میلادی به پاکستان رفت و زمینه تأسیس یک جبهه مقاومت را فراهم کرد. مجددی از پاکستان به عربستان سعودی سفر کرد و در مکه مکرمه مجلس مهم شخصیت‌های مذهبی و سیاسی افغانستان را برای تأسیس جبهه ملی نجات افغانستان برگزار نمود و به پاکستان بازگشت. پروفسور مجددی با در نظر داشت رسالت دینی و ملی از جمله نخستین شخصیت‌های افغانی بود که مردم افغانستان را به جهاد بر ضد حاکمیت کمونیست‌ها دعوت کرد. در عکس العمل این دعوت، رژیم ترکی تمامی اعضای مرد خانواده مجددی را به شمول برادر، پسران و نوه‌ها، کاکا و خسربره‌ها و اقارب نزدیکشان زندانی و از بین برد. پروفسور مجددی در شورای عمومی مشورتی که از طرف احزاب مجاهدین در راولپندی پاکستان دایر گردیده بود، به تاریخ 3 اوت 1368 هجری شمسی مطابق 22 فوریه 1989 به حیث رئیس جمهور دولت عبوری اسلامی افغانستان انتخاب شد. تا زمانی که رهبران اتحاد هفتگانه مجاهدین مستقر در پاکستان بار دیگر به اساس موافقتنامه 4 ثور سال 1371 هجری شمسی برای مدت 2 ماه او را به عنوان رئیس ممثل دولت اسلامی مجاهدین انتخاب کردند. آقای مجددی در زمستان سال 1372 در ائتلاف بنام شورای هماهنگی انقلاب اسلامی افغانستان با عضویت حزب اسلامی حکمتیار، جنبش ملی اسلامی دوستان و حزب وحدت اسلامی گروه عبدالعلی مزاری که برای براندازی دولت آقای ربانی تشکیل شده بود شرکت کرد و بر ریاست این شورا برگزیده شد. بعد از سقوط طالبان و تشکیل دولت جدید در بن، آقای مجددی در زمستان سال 1382 بر ریاست لوی جرگه قانون اساسی برگزیده شد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در جالب ها در رسانه ها در این هفته 2 مطلب را داریم. اولی یک حکایه کلاسیک و آموزنده که بانو زهرا از کابل فرستادن و دومی مطلبی است از دوست گرامی انجینیر جاهد در مورد لال قلعه دهلی. نخست حکایه چنگیز خان. در حکایتی آمده است که چنگیز خان بعد از تصرفی که در یک شهر انجام داد به شهر دیگری رفت و یک روز تمام مردم آن شهر را نزد خود طلبید و گفت: باشندگان این شهر، از شما سوالی دارم، اگر خوب جواب دهید در امان می شوید، وگرنه این شهر را ویران می کنم. سپس از مردم پرسید: آیا من از طرف خودم آمدم یا از طرف خدا؟ مردم سکوت کردند، کسی جرأت حرف زدن نداشت. ناگهان چوپانی پیش آمد و گفت: جناب عالی، شما نه از طرف خود آمدید و نه از طرف خدا، بلکه اعمال ما شما را به اینجا آورد. ما برای مردم دانشمند و با تقوا احترام قائل نشدیم و به مردم فرومایه و پست احترام گذاشتیم. بی اتفاقی، خیانت و بیگانه پرستی کردیم. لذا عمل ما یک عکس العمل داشت و آن هم آمدن شما. جالب دوم هفته یک شناسایی از لال قلعه از کشور هند است که دوست خوب ما انجینیر عزیز جاهد برای ما ارزانی فرمودند. لال قلعه یا لال قلعه در دهلی یکی از مراکز بزرگ گردشگری در هندوستان به شمار می رود که به دستور شاهجهان چهارمین امپراتور کورگانیان هند آغاز و توسط پسرش اورنگزیب به مساحت 254 هکتار زمین در جوار دریای یامونا در طی مدت 9 سال اعمار شده است. طول این مجموعه بیشتر از 5 کیلومتر و ارتفاع دیوارهای احاطه آن 33 متر می باشد. قلعه سرخ یا لال قلعه در سال 2007 میلادی در فهرست میراث‌های جهانی به عنوان اثر معماری مشترک هند و تیموریان ثبت و راجستر شده است و امروز نقش مهمی در حیات اجتماعی و تاریخی پایتخت هند یعنی دهلی نو دارد. این قلعه تاریخی به دلیل استفاده از سنگ‌های سرخ رنگ در کار ساختمان آن به نام قلعه سرخ یا لال قلعه یا رید فروت شهرت یافته است که روزانه هزاران هزار گردشگر خارجی و داخلی را به خود جلب می کند. باید گفت که تکت ادخال به این مجموعه جالب تاریخی برای اتباعی خارجی بین 600 تا 950 کلدار هندی بود، اما به اتباعی کشورهای عضو اتحادیه منطقوی جنوب شرق آسیا یعنی سارک که افغانستان هم عضو آن است امتیاز ویژه قائل بودند و مانند اتباعی هند تکت ارزان قیمت می گرفتند و ما هم به لطف عضویت کشور خودمان در اتحادیه سارک از این امتیاز استفاده کردیم. این قلعه به دلیل انتقال پایتخت از شهر آگره به دهلی نو به دلیل مرکزیت آن شهر در قلمرو هند رونق بیشتری یافت. دارای بخش‌های متعدد بوده مانند نقارخانه، دیوان عام، دیوان خاص، محل کار و زندگی شاه و رنگ محل، محل زندگی همسران شاه، چتچوک یعنی بازار سرپوشیده، مسجد مروارید، باغ بهشت، باغ حیات بخش، برج مسمن یعنی پادشاه هر روز صبح از بالای دیوار آن برج بلند خود را به مردم نشان می داده. در 15 ماه آگوست که روز حصول استقلال هند از انگلستان است، هر سال در این روز صدر اعظم هند بیرق آن کشور را بر فراز لال قلعه بلند نموده و به مردم خیش سخنرانی می نماید. جواهراتی که در بخش‌های خاص این ساختمان به کار رفته بود در سال 1857 که آخرین سال پادشاهی سلاله بابریان هند بود توسط انگلیس‌ها حین اشغال این قلعه تاراج شده و برخی از قسمت‌های ساختمان‌ها نیز تخریب شدند.
مجله فرهنگی آزادی
این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بحث روانی هفته در مورد عزت نفس در روانشناسی است و این عباره در نزد شماری در بالاترین سطح قرار دارد و تجاوز به عزت نفس نوعی خشونت است و حقارت. لذا نگهداری عزت نفس از سوی فرد و حرمت دیگران از الزامات است. این بحث مختصر را همکارم فرشته غنی ادامه می دهد.
خودبینی یا عزت نفس اصطلاح در روانشناسی است که برای بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش خود می باشد. عزت نفس باور و اعتقاد است که فرد درباره ارزش و اهمیت خود دارد. با باور کارل راجرز تمامی انسان‌ها به حرمت نفس و عزت نفس نیازمند می باشند. در درجه نخست عزت نفس نشان دهنده احترامی می باشد که دیگران برای ما قائل هستند. همه افراد صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی دارند نیازمند عزت نفس هستند. عزت نفس واقعا بر همه سطوح زندگی اثر می گذارد. در حقیقت بررسی های گوناگون روانشناسی حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضا نشود، نیازهای گسترده تر نظیر نیاز به آفریدن پیشرفت و یا درک استعداد بالقوا محدود می ماند. عزت نفس را می توان در کنار واژه های مثل عشق و آرامش و رشد قرار داد که همیشه و همه جا در مورد آن صحبت شده و همه بر روی اهمیت آنها اتفاق نظر دارند، اما به سادگی نمیتوان تعریف مشخصی را برای آنها در نظر گرفت. عزت نفس باور و اعتقاد است که فرد درباره ارزش و اهمیت خود دارد. حرمت نفس را می توان با عوامل مختلف توضیح داد. از جمله فردی که حرمت نفس دارد معتقد است که انسان مقدس است و به دلیل این مقدس بودن نمی توان او را قربانی اعتقادات و ارزش های دیگران کرد. عامل بعد از این که همه انسان ها با هم متفاوتند، یعنی بین افراد مختلف با نژادها و قومیت های مختلف هیچ فرقی وجود ندارد و همین طور انسان ها با هم برابرند. عامل دیگر خوددوستی و احساس رضایت داشتن از آنچی که هستم و هر آنچی که هستم و همین طور نداشتن شرم و خجالت از وجود خود است. اصولا می توان حرمت نفس را در امور مختلف زندگی شرح داد. افرادی که دارای حرمت نفس پایین هستند در زندگی خود با مشکلات فراوانی روبرو می شوند. با باور کارل راجرز تمامی انسان‌ها به حرمت نفس و عزت نفس نیازمندند. در درجه نخست عزت نفس نشان دهنده احترام است که دیگران برای ما قائلند. هنگامی که پدر و مادر به فرزندان خود توجه مثبت غیر شرطی نشان می‌دهند و آنها را جدای از رفتارهایشان به عنوان انسان‌هایی که از شایستگی‌های درونی برخوردار هستند می‌پذیرند، در اصل به رشد عزت نفس آنها کمک می‌کند. اما هنگامی که والدین به کودکان توجه مثبت شرطی نشان داده، در واقع هنگام آنها را می‌پذیرد که به شیوه مورد نظر و مطلوب رفتار می‌کنند. کودکان در شرایط ارزشی قرار می‌گیرند و گمان می‌کنند که فقط هنگام شایستگی دارند که مطابق با خواست والدین رفتار کنند. برای آنکه هر شخص توان بالقوه منحصر به فرد دارد، کودکانی که به شرایط ارزشی دچار می‌گردند تا اندازه در درون خیش احساس ناامیدی می کنند. آنها نمی توانند کاملا مطابق با خواست دیگران عمل کنند به باور کارل، هنگامی که در تلاش برای رسیدن به توان بالقوه خیش دچار ناکامی می گردیم، به دیگران آسیب می زنیم یا به شیوه های ضد اجتماعی رفتار می نماییم. اگر پدر و مادر و دیگران تفاوت های من را دوست بدارند و آنها را تحمل نمایند، ما نیز آن تفاوت ها را دوست خواهیم داشت. حتی اگر ترجیحات، توانایی ها و ارزش های من با یکدیگر متفاوت باشد. اگر در بعضی از خانواده ها کودکان می آموزند که داشتن برخی باورها به ویژه در مورد موضوعات جنسی، سیاسی و مذهبی زشت است، از این رو هنگامی که می فهمند مورد تایید والدین و بزرگترها نیستن، خود را شخص نافرمان می‌بینند و به احساسهایشان چون حماقت و شیطنت دچار می‌شوند. بنابراین اگر بخواهند عزت نفس سازگار داشته باشند، باید احساسهای خیش را انکار و بخشی از وجود خود را پنهان نمایند. بدین ترتیب خودپنداری آنها تحریف می‌گردد. بنابر گفته راجرز، آگاهی از وجود احساسها و تمایلات ناسازگار با خودپندار تحریف شده موجب استراب می گردد و چون استراب ناخوشایند می باشد، شخص تلاش می کند تا وجود احساسها و تمایلات واقعی و اصیل خیش را انکار کند. به باور راجرز، مسیر خودشگوفایی به رو راست بودن با احساسهای واقعی، پذیرفتن و عمل نمودن با آنها نیاز دارد و این هدف اصلی روش رواندرمانی راجرز، یعنی درمان مراجع محور است. او معتقد بود که ما درباره این که چه کسی می توانیم باشیم تصورات ذهنی داریم. این تصورات که خود آرمان نام دارد، ما را برمی انگیزد تا تفاوت بین خودپنداری و خود آرمانی را کاهش دهیم.
شهریان کابل و آنهایی که از ولایات به مرکز آمدن در جاده سالنگ یا سالنگوات کابل تعمیر یک منزله با حشمتی را می‌بینند که یک ساختمان متمایز از سایر بناهاست. این بنا زمانی در عدم توجه و در حال ویرانی بود، اما چند دهه قبل بازسازی شد و به زیبایی این جاده طویل افزود. سخن از آرشیف ملی است که کی بنا شد و چه روزگارانی را سپری نموده. مطلبی خیلی کوتاه تحقیقی را که دوست ما پاینده محمد اکبری نوشتند را همکارم جاوید فیضی می خواند.
ساختمان آرشیف ملی که خود یک اثر تاریخی است، در زمان پادشاهی امیر عبدالرحمن خان در محوطه باغ چرمگری کابل برپا گردیده که از جمله بهترین باغ‌های شهر کابل به شمار می‌رفت. گرچه تاریخ دقیق آن آشکار نیست، اما نظر بر روایات بنای آن پس از ساخت بستانسرای کابل، یعنی در سال 1310 برابر با 1271 با کاربرد دفتر کار شاهزاده حبیب‌الله خان ساخته شد. گویان وقت امیر عبدالرحمن خان از سفر بخارا برگشت، یک عده از مهندسان و نگارگران بخارایی را با خود به کابل آورد و بر پایه بازگفته ها این ساخت و ساز نیز به دست ایشان انجام گرفت. این ساختمان در آغاز به منظور دفتر کار شاهزاده حبیب الله خان در نظر گرفته شده بود. هنگامی که شاهزاده حبیب الله خان میخواست به این کاخ بیاید، در جریان راه پای اسب وی به سوراخ موش فرو رفته و شاهزاده از اسب به زمین افتاد. شاهزاده از همان آغاز فال آن را خوب نگرفته به قصر داخل نشد. بعدن از این ساختمان به عنوان مهمانخانه دولتی بهره می گرفتند. بعدها دوره آموزش عالی افسران در این ساختمان تأسیس و آهسته آهسته متروکه شده و وزارت دفاع وقت از آن به عنوان دیپوی لوجستیکی بهره می گرفت. تا اینکه در سال 1351 اندیشه تأسیس اداره به نام آرشیف ملی ایجاد شد. اما این اندیشه اجرا نشد. سرانجام در 17 سنبله سال 1352 در وقت زمامداری سردار محمد داوود، این اداره به طور نمایشی با داشته های سخت، اندک و ناچیز در همچون بخش از کتابخانه مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت برپا شد و بعداً تصمیم گرفته شد تا از این ساختمان برای بایگانی تاریخی کار گرفته شود. که کار ترمیم و بازسازی آن در سال 1352 آغاز و تا سال 1356 ادامه پیدا کرد. وقتی که از ترمیم برآمد، کتابخانه دست نوشته ها از منزل پنجم مرکز وزارت اطلاعات و کلتور به اینجا نقل مکان نمود و سپس در سال 1359 رسماً به نام آرشیف ملی افغانستان نامیده شد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در شماره هفته قبل بخش نخست سیری در ادبیات فولکلور افغانستان را به سمعتان رساندیم. با سپاس از آقای نظری و نویسنده متن احمد یاسین فرخاری، اینک بخش دوم آن را به شما می خوانم. چیستانهای ساده. چیستانهای ساده نیز میان مردم ما به کثرت شایع است و در هر منطقه چیستانهای ویژه‌ای را میتوان دریافت که نظر به برخی از خصوصیات و نضج و سلاست، بسیاری از آنها زبان به زبان گشته و ساحه انتشار بیشتری را به خود اختصاص میدهند و در بطن زمانه به حیات خیش ادامه داده سینه به سینه نقل میگردند و از این طریق خود را به نسلهای بعدی میرسانند. این نوع چیستانها به شکل سوال مستقیم در لفافه کنایات، استعارات، قلب واژه ها، تعریف تلفظ و کاهش یا افزایش صوتی در تلفظ برخی از حروف به طرف مقابل گفته شده و خواهان جواب می شوند. معمولا چیستانها طوری مطرح می گردند که در خود یک نوع پیچیدگی نهفته دارند که این پیچیدگی خیلی با ظرافت، پختگی، شیوا و هنرمندانه ایجاد می گردد تا شنونده را به اشتباه وا دارد و او با ژرف‌اندیشی بتواند به حل آن نائل آید. چیستانهای مذکور در موارد مختلفی به کار گرفته می شوند که انواع مسائل را در خود نهفته دارند و بر علاوه این که بهترین وسیله جهت آزمایش هوش است. یک چیستانهای فقهی که مسائل فقهی و شرعی را در قالب خیش نهفته و داشته به شنوندگان عرضه می دارد. مانند اگر شیر کلنگ با شیر گاو گد کنیم خوردنش حلال است یا حرام؟ جواب: کلنگ یک پرنده است و اصلا شیر ندارد که آن را با شیر گاو مخلوط کنیم. غیر از موضوعاتی که برشمردیم، چیستانهای بیشمار دیگری نیز موجودند که در برگیرنده موضوعات مختلف دیگری می باشند. یک، چیستانهای منصور که بدون وزن و آهنگ بوده و در قالب نثر بیان می گردن. دو، چیستانهای نیمه منظوم. این نوع چیستان شکلی دارد میان منظوم و منصور، یعنی نه 100% منظوم و نه منصور، بلکه چیزی میان دو است که تا اندازه‌ای دارای آهنگ است. سه، چیستانهای منظوم. این گونه چیستانها را که به مشکل میتوان در بخش فولکلور پذیرفت در میان مردم ما چندان رواج ندارد و بیشتر توسط شاعران سروده شده و سینه به سینه انتقال می‌یابد که به مرور زمان نام شاعر آن از خاطره‌ها فراموش گشته و حیثیت نیمه فولکلوری را به خود اتخاذ می‌نماید. ضرب المثل‌ها. ضرب المثل‌ها عبارتند از جملات ساده و پرمفهومی که در جریان زندگی روزمره به حیث مثال قرار می‌گیرند و یک جهان معنا را در یک جمله کوتاه خلاصه می‌کنند. ضرب المثل‌ها در میان مردم ما به کثرت مروج بوده و در زندگی روزمره بیشتر از همه بخش‌های فولکلور مورد استفاده قرار دارد و می‌توان گفت که غنامندی این بخش نسبت به سایر بخش‌های فولکلور افزون‌تر است. الف، ضرب المثل‌های خاص که صرف در یک محل میان مردم مورد استفاده قرار داشته و از آنجا پا فراتر ننهاده است. یعنی جز در همان جایگاه سایر قسمت‌های آن را مورد کاربرد قرار نمی‌دهند. این گونه ضرب المثل‌ها دارای واژه‌های خاص محلی بوده و در ترکیب نیز از ضرب المثل‌های عام تفاوت دارند. به ضرب المثل‌های عام، این گونه ضرب المثل‌ها دارای ویژگی خاص محلی نبوده و تقریبا در همه مناطق کشور ما مورد کاربرد قرار می‌گیرند. در این گونه ضرب المثل‌ها سادگی و ظرافت را به پیمانه وسیع می توان یافت و به هر صورت اینک ضرب المثل‌هایی را به گونه نمونه می آوریم تا در نگریم که تمام سادگی‌های معانی بزرگ و لطیفی را در خود نهفته دارند. او نادیده موزه را از پای کشیدن، دل دراوگر که نشد داسشه دقلخ تیز می کنم، قصاب که بسیار شد گاو مردار می شه، غم نداری بز بخر. برخی از این ضرب المثل ها از ساحه فولکلوریک بودن محض بدر آمده و در شعر شاعران در آمیخته، جز ادبیات کتبی فصیح ما شده، مثل این بیت مسعود سعد سلمان: پوستین را واژگونه گر کنم، کوه را از بیخ و از بن بر کنم. دو بیتی ها. بخش دیگری که در پهنه ادبیات فولکلور ما دارای غنای بیشتر و سزاوار اهمیت افزونتر است، دو بیتی های عامیانه می باشد. دو بیتی ها اصولا اشعاری اند محلی که دارای وزن ویژه‌ای بوده و از ترکیب چار مصرع به وجود می آیند. از همین جهت برخی به غلط آنها را چار بیتی می نامند. سرودگران دو بیتی ها معمولا افراد و اشخاص نامعلومی هستند. دو بیتی ها در میهن ما تاریخ طولانی دارند و در اثر آموزش های دینی و فرهنگی شعرای ما شکل شعری ربایی را از عربی به آریت گرفته و مورد کاربرد قرار دادند. بر علاوه اختلافات دیگری که میان ربایی و دو بیتی وجود دارد، یک اختلاف اساسی تفاوت وزن است که می تواند وسیله باشد خوب جهت تفکیک ربایی از دو بیتی و برعکس آن. دو بیتی ها معمولا در وزن مفاعلن مفاعلن فاعلن سروده شدند. ویژگی دیگر دو بیتی ها را در کثرت کاربرد واژه ها و اصطلاحات محلی می توان مشاهده کرد. استعارات و کنایات مبهم و دور از فهم عام در دو بیتی ها خیلی اندکند. از سوی دیگر در پهنای دو بیتی ها می توان پیرامون همه موضوعات چیزی یافت. این خصوصیت مبین آن است که دو بیتی ها را نمی توان در یک بخش مشخص خلاصه نمود. اینک جهت آن که تصویری از سیمای دو بیتی های من به دست داده باشیم، نخست نمونه های از دو بیتی ها را می آوریم. سری کوی بلند فریاد کردم، علی شعر خدا را یاد کردم، علی شعر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. و یا الهی در بگیره بالا خانه، بغیر از سه نفر کسی نمانه، یکی یارم دوم قاصد یارم، دیگش بر حال زاری من بگرید. دو بیتی ها را که در بالا به خانش گرفتیم نمونه هایی بودن از شکل دیروزین آن، اما در درازنای دهه اخیر دو بیتی های عامیانه ما با صبغه نوین آذین پذیر شدند. نوه حماسه که چون مشعلی خاموش سالها متروک شده بود، و اینک دو بیتی های دیگری از فراورده های امروزین میهن ما: امو دیقان و شالی را مقربان، امو مرد جوالی را مقربان، کتی دستای خالی میکنن جنگ، امو دستای خالی را مقربان. وطندارا بهار ارغوان شد، دلم با یاد گلغندی جوان شد، ز پیکار دلاور مرد میدان، به خون دشمنان چون ارغوان شد. بجز از دو بیتی و ربایی که از دیدگاه وزن اختلافی را دارا بودند، مثالهای از دو بیتی های محلی ما و داشته های دیروز امروزمان را آوردیم. نوی دیگری هم در ساحه اشعار فولکلوریک ما وجود دارد که از دیدگاه وزن با ربایی و دو بیتی تفاوت تام دارد، اما از نظر موضوعات با دو بیتی های دیگر عامیانه مان مناسبات دارد. اینک نمونه های دیگری را به حسن اختتام این بیت می آوریم: سرسر نار آمدیم، باشه شکار آمدیم، باشه ربانه کده دیدن یار آمدیم. سرسر کوتل استم، ماتل موتر استم، از خاطر نگار جان دو ساله نوکر استم. و اینک نمونه های دیگری از شکل حماسیان که در طول دهه اخیر به میان آمده. روسا آمد شمالی برای خانپالی، مجاهدین می جنگن زدشان دست خالی. با سپاس از جناب فرخاری، خلاصه این متول در همین جا به پایان می رسد. شنونده های محترم، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.